استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ولی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علی پور از سه اول بیسود متواری شدند. شکایت بیجا شده های ولایت کندوز، زمین های زراعتی با خانه هایشان به میدان جنگ مبدل شده و سازمان عفو بین الملل از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارمندان مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را می رحمت صافی پیش می برد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان با هم بحث و گفتگو می کنند. بنده کمال خان پس فردا افتتاح می شود. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. جرمنی برای تمدید قرنطین آمادگی می گیرد و راکت سیوز امروز به سوی فضا پرواز کرد. مشروع اخبار. در نشست وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. این نشست فردا سه‌شنبه و پس فردا چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار بروکسل شود. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا می گوید بلینکن با متحدین و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بحث و مشورت خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که نگرانی ها درباره چین و روسیه و همچنین نقش ناتو در افغانستان، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییر اقلیم و مسائل دیگر در اجندای ملاقات ها در بروکسل جا خواهند داشت. مراسم افتتاح بند کمالخان در نیمروز که برای امروز برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاد. مقامات محلی نیمروز درباره علت تأخیر چیزی نگفتند، اما می گویند که این مراسم با اشتراک رئیس جمهور روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. رحمت الله عمری والی نیمروز در مورد این بند به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
دیوار استنادی این بند 16 متر ارتفاع داره. 2788 میلیون متر مکعب آب را میتونن که ذخیره بکنن. در پهلو از این بند میتونن که 9 مگاوات برق تولید بکنن.
بند کمال خان در ولسوالی چهار برجک نیمروز 10,000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اطمر در یک سفر سه روزه امروز به هند رفت. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان افزایش همکاری ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه را هدف این سفر عنوان می کند. وزیر خارجه افغانستان با همتای هندی خود جی شنکر و دیگر مقام های بلند پایه هند از جمله اجیت دووال مشاور امنیتی ملی ملاقات می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جرمنی برای تمدید قرنطین آمادگی می‌گیرد. با این اقدام جرمنی آخرین کشور اروپایی است که محدودیت‌های تازه را به اجرا می‌گذارد. این در حالی است که موج سوم ویروس کرونا در اروپا انتشار یافته است. صدر اعظم انگلا مرکل و دیگر مقام‌های حکومت برای بحث درباره مبارزه با ویروس کرونا امروز نشست را برگزار می‌کنند. گزارش‌ها می‌رساند که در مسوده قطعنامه دفتر مرکل تمدید قرنطین سرتاسری الی 18 آوریل پیشنهاد شده است. همچنین محدودیت‌های اضافی از جمله قیود شبگردی و بسته شدن مکاتب و مرکزهای مواظبت اطفال پیشنهاد شده است. و روسو کوسموس اداره فضایی روسیه گفت راکت سیوز از پایگاه هوایی بیکونور قزاقستان امروز پرواز کرد و 38 قمر مصنوعی را به مدار می‌رساند. پرواز این راکت به علت مشکلات تکنیکی دو بار به تعویق افتاده بود. ویدیوهایی که از سوی این اداره نشر شد نشان می‌دهد که این راکت صبح امروز پرواز می‌کند. این راکت قرار است ده‌ها ماهواره از جمله ماهواره‌های از کره جنوبی، ژاپن، کانادا، عربستان سعودی، جرمنی، ایتالیا و برزیل را به مدار برساند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 1:05 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه والی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علیپور از حصه اول بیسود متواری شدند. شکایت بیجا شده های ولایت کندوز زمین های زراعتی، باخا و خانه هایشان به میدان های جنگ مبدل شده.
از هر دو طرف سر ما فایل میشه، ما بل و دست میبینن که همی کاریگر است ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم.
افغانستان تا هنوز با مشکل تبعیض قومی روبرو دانسته می شود. یکی از چالش ها به باور یکی از آگاهان،
نقص دیگه که برای افغانستان متوجه هستن و ایستن که در افغانستان یک ملت واحدی که باید ساخته می شد نشد.
سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. ولی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علیپور از حصه اول بهسود متواری شدند و قرارگاه مرکزی و برخی پوسته های آنها از بین برده شده است. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که هنوز هم عملیات در برابر علیپور ادامه دارد. چند روز پیش یک هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک هدف قرار گرفت که در نتیجه 9 تن به شمول 4 پیلوت کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این هلیکوپتر از سوی افراد مسلح علیپور هدف قرار گرفته. هرچند تا هنوز فرمانده علیپور تایید نکرده که در سقوط این طیاره دست دارد یا نه، اما این را گفته است که هنگام جنگ و درگیری هر چیز واقع شده میتواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان در میدان وردک میگویند به دلیل سقوط یک هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی بهسود میدان وردک هنوز هم عملیات در این ولسوالی ادامه دارد. عبدالرحمن طارق ولی میدان وردک روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر علیپور فرمانده محلی که متهم به سقوط این هلیکوپتر است همراه با افراد مسلحش از حصه اول بهسود متواری شده است. آقای طارق میگوید قرارگاه مرکزی و برخی پسته های علیپور از بین برده شده و برای دریافت وی عملیات جستجو از سوی نیروهای امنیتی ادامه دارد. فواد آمان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده از ادامه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی بهسود خبر داده است. نام برده این را نگفته است که به اثر این عملیات چه تلفاتی وارد شده است، اما این وزارت روز گذشته در یک اعلامیه خبر داده بود که در یک حمله هوایی نیروهای اردوی ملی 12 تن از افراد علیپور کشته شده است. تلاش کردیم در این مورد با افراد نزدیک با علیپور هم صحبت کنیم، اما تماس‌های ما با افراد وی برقرار نشده و تلفن‌هایشان خاموش بود. اما عبدالغنی علیپور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زمانی که یک وضعیت جنگی به میان میآید، یا طیاره سقوط میکند و یا هم افراد کشته میشوند، یا تانک و یا هم خانه آتش میگیرد، در چنین حالتی این به خاطر معمول است که حکومت افغانستان بالای ما حمله کرده است. اما چند روز پیش سخنگوی این فرمانده افراد مسلح غیر مسئول گفته بود که ممکن این هلیکوپتر از سوی افراد آنان هدف قرار گرفته باشد. از سوی دیگر امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در شب رویداد هیچ عملیات از سوی نیروهای امنیتی پلان نشده بود. وی گفته است که به این رویداد رنگ قومی دادن کار نادرست است و هیچ گونه اساس هم ندارد. آقای سالم در ادامه نوشته است که هیچ وقت به نیروهای امنیتی و دفاعی چه پنهانی و یا هم آشکارا دستور عملیات بر هیچ قوم دادن نشده است و نه هم در آینده داده می شود. عبدالغنی علیپور در ماه قوس سال 1397 به اتهام فعالیت‌های خودسرانه در کابل بازداشت شد، اما پس از تظاهرات و جنجال‌ها در پایتخت در واکنش به این مسئله علیپور به حمایت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند آزاد گردید.
با تشکر فراوان و جزئیات از ادامه عملیات در برابر عبدالغنی علیپور، یکی از فرماندهان مسلح غیر مسئول ولی میدان وردک تایید کرده که افراد علیپور از حصه اول بهسود متواری شدند.
آرزوهای قرن. شاملا منشل بیگی هستم، باشنده ولایت کاپیسا.
صمیمیت، همدلی، همدیگرپذیری، آرامش و امنیت میخواییم برای خود، آسایش، آسودگی و هر فرزند، پدر، مادر خود را میخواید که در کنار خود داشته باشد. و میخواییم که یک سال های سرتاسری در کشور عزیز ما نهادینه شود. یگانه آرزوی هر افغان است زندگی کودکان ما سراسر چالش، جنجال و مشکلات بوده است. اکثریت جوانان در فضای دود و غبار، آتش، انتحاری، انفجاری، جنگ بزرگ شدیم و ما خواهان ازی هستیم که دیگه را تجربه نکنند. اما کودکایی که امروز ما می داشته باشیم برای فردا اونا این موضوعات را تجربه نکنند، در فضای صلح و صمیمیت زندگی کنند. وقتی که کشور ما آرام باشه، افغانستان آرام باشه، مرفه باشه، می توانیم تحصیلات خود بسیار به شکل خوبی و خوب باشه. حتی از دوره تعلیم و تربیت شروع، حتی فضای خانواده آرام می باشه.
ساعت 1:11 به وقت افغانستان شد. مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد شنونده عزیز برایتان در مورد اظهارات شماره از آگاهان خواهیم گفت که میگویند باید در افغانستان از هر گونه تبعیض قومی جلوگیری صورت گیرد. همچنان درباره درخواست سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواهید شنید که از قطر، کشور میزبان جام جهانی فوتبال سال 2022، خواسته تا بر آن کشور فشار آورد که حقوق کارگران مهاجر را بهبود بخشد. اینها تا لحظات بعد، اما پیش از آن گزارش در مورد شمار از خانواده های بیجا شده از کندوز که از مسئولان میخواهند زمینه برگشت آنها را به مناطق اصلیشان فراهم کنند. به گفته بیجا شده ها، زمین های زراعتی، باغ ها و خانه هایشان به میدان های جنگ مبدل شده و اکنون در شهر هم با مشکلات روبرو هستند. مسئولان در این مورد چی میگویند؟ در این گزارش
در ولایت کندوز خانواده هایی که به دلیل تشدید جنگ از مناطق اصلیشان بجا شدن میگن که خانه ها، باغ ها و مزرعه هایشان به خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان مبدل شده. رحمت الله 50 ساله یکی از هزاران نفری است با تازگی از خانهش از یک منطقه نامن به شهر کندوز بجا شده.
یک تن از بشندگان اولسفالی خانواد کندوز هستم، منطقه نواباد دائما خط اول جنگ می باشه. در این ساحه شما معلومات داشته باشین زمین های زراعتی از باغاس و در مجموع مردم با مالداری و دامداری مصروف هستند. تمامی بشندگان این ساحه با مشکلات جدی مواجه هستند، نمیتونن که به زمین هایشان رسیدگی کنن و ما خواهش داریم که حداقل یا جنگ توقف کنن و ای که بگذارن تا مردم به کشت و کار خود برسن.
رحمت الله میگوید اگر طرف های درگیر جنگ آتش بس نکنن مزرعش بی حاصل خواهد مان. مثل رحمت الله هزاران نفر بجا شدن. شاه محمد 46 ساله با خانواده 15 نفریش از یک سال پیش بر اثر جنگ از حومه شهر کندوز از منطقه شینواری ها بجا شده. او میگوید که در قریه مشغول دهقانی و مالداری بود و زندگی خوبی داشت، اما حالا با مشکلات جدی اقتصادی رو برو است. شاه محمد از چشم دیدش میگوید
دمی دمی سر خط زمینم است. او طرف شاه می از اختار میده که در زمین ها نگرد که اوگار میشی طرف، یا اختار میده که در زمین ها نبره سرمایه که من داشتم نمی دمی تخم خریدم یا پاش دادم امیر خدمتش نکنم کود پاش نتمی حاصل میده. وقت زمینی کار شرکت تو نداری، وقتی که خودم یک کار زمینیش مساعد میکنم دیقانی میکنم دو تو مرا نمیمونی خی چی کنیم؟ ما گشنگی بمریم مجبور ما گدایی کنیم دیگه کار خود نیست.
فضل رحمان 45 ساله یکی از باشندگان منطقه گنبد ولسوالی امام صاحب کندوز از مشکل مشابه سخن میگوید.
زمین ما در خط اول جعبه است، زمین ما فعلا بوره است. وقتی که ما مرد کار میبریم یا خود ما میریم سر کار، از هر دو طرف سر ما فایل میشه. ما بل و دست میبینن که امی کاریگر است، ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم. ما از دولت هم تقاضا داریم که نو به هر طریقی میشه با صلح برسه و با مخالفین با طالبا هم با اینا صلح کنه. طبقه دهقان بسیار خسارمند شده. چیزی که جنگ است سلامی زمینای زراعتی است.
برخی از بجا شدگان میگن بارها صدا بلند کردن اما هنوز کسی به دادشان نرسیده. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی سخت تلاش دارند که زمینه بازگشت به جاشتگان را به مناطق اصلیشان فراهم کنند.
یعنی ما از هر طریق فشار میاریم تا مردم پس به خانه های خود برگردانند، که در این اواخر یک طرح هم سرش کار میکنیم تا که مردم از خانه هایی که به جا شدند کمک ها دریافت کردند صرف یک زمینه سازی میشه که پس به خانه های خود برگردانند.
مقام های محلی کندز میگن که بیش از 20,000 خانواده پارسال بر اثر جنگ و نامنی ها ساحات مختلف این ولایت به جا شدند و همکنون در ساحات گوناگون این ولایت از جمله در شهر کندز بسر می برند.
آرزوهای قرن.
سنم ملکزاده هستم، باشنده ولسوالی بگرام می باشم. برای خود می خواهم یک زندگی آرام پر از صلح و صمیمیت داشته باشم. یگانه آرزویم این است که به خانواده خود و هم به جامعه خود خدمت نمایم. در افغانستان زندگی کودکانه خود را طوری آرام نمی بینم، به خاطر که همیشه امنیت درست تامین نمی شود، همیشه قتل، دوزی، انفجاری صورت می گیرد که بالای روحیه اطفال تاثیر منفی دارد. از این که افغانستان آرام مرفوع باشد، در زندگی هم افراد جامعه یک تغییر مثبت به وجود می آید. همه می توانند برای آرامی تحصیل کنند، ایفای وظیفه کنند. افراد جامعه در این عرصه کوشش و تلاش می کنند تا به قله های موفقیت برسند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. رویدادها و تحولات خبری افغانستان را تا لحظات بعد دنبال خواهیم کرد، اما حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواست تا به قطر کشور میزبان جام جهانی فوتبال 2022 فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. در قطر 95% نیروی کاری را مهاجران کارگر بدوش دارند و در پروژه های بزرگ آن مانند ساختن ورزشگاه ها، جاده ها و حمل و نقل عمومی نقش عمده‌ای دارند. گروه های مدافع حقوق بشر مدت هاست که از قطر به دلیل سوء استفاده و بدرفتاری با کارگران مهاجر انتقاد می کند. بیشتر در گزارش.
سازمان عفو بین الملل امروز در یک اعلامیه گفته که اگرچه قطر پس از میزبانی جام جهانی فوتبال در سالهای اخیر اصلاحات مثبتی را برای بهبود شرایط کار انجام داده، اما بیشتر آنها به درستی اجرا نمی شود و هزاران کارگر مهاجر همچنان مورد استفاده سوء قرار می گیرد و با آنان بدرفتاری می شود. در نامه 4 صفحه‌ای که توسط عفو بین الملل به انفانتینو رئیس فیفا ارسال شده است، از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته شده تا گام‌های جدی بردارد تا اطمینان حاصل شود که این مسابقات یک نتیجه مثبت و ماندگار برای همه کارگران مهاجر قطر به همراه خواهد داشت. عفو بین الملل گفته که فیفا به عنوان برگزار کننده جام جهانی مسئولیت دارد تا در این باره اطمینان دهد که در جریان برگزاری و آمادگی ها برای این بازی ها حقوق بشر رعایت می شود. در قطر حدود 2 میلیون کارگر از کشورهای آسیایی و آفریقایی وجود دارد که این 95% نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد. این کارگران مهاجر افزون بر کار در استادیوم ها برای جام جهانی فوتبال، سرک ها و حمل و نقل آمد در پروژه های مهم زیرساختی دیگر نیز نقش مهم داشتند. همچنین آنان با راه اندازی این بازی ها نقش کلیدی را در ارائه خدمات دارند. قطر که دارای ذخایر غنی تیل است، پس از آن که جامعه بین المللی به وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه جدی کرد، در سالهای اخیر دست به یک سلسله اصلاحات برای بهبود شرایط کار زد. این در حالی است که گروه های حقوق بشری پیش از این دریافتند که با کارگران مهاجر در این کشور بدرفتاری و استفاده سو می شود. بر بنیاد یک قانون اصلاحات، حقوق ماهانه پس از 20 مارچ کمتر از $275 نخواهد بود. همچنین کارفرمایان مکلف هستند تا به کارگران غذا و سرپناه فراهم کند و یا در برابر آن پول دهد. قطر همچنین در اکتبر سال 2019 سیستم بحث بر انگیز حمایت مالی را لغو کرد که در آن در کنار سایر شرایط یک کارگر نمی توانست بدون رضایت کارفرمای خود از کشور خارج شود یا شغل خود را تغییر دهد. عفو بین الملل گفته اگرچه تغییرات جدید در قانون کمک میکند تا کارگران به راحتی از شر کارفرمایان که با آنان برخورد نادرست میکنند رهایی یابند، اما خطر سوء استفاده را کاهش نمیدهند. درخواست عفو بین الملل برای بهبود حقوق کارگران در قطر در حال است که روزنامه بریتانیایی گاردین در اوایل سال جاری گزارش داد که از سال 2010 تا زمان میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 از سوی قطر 6500 کارگر از کشورهای هند، پاکستان، نیپال، بنگلادش و سریلانکا در این کشور جان باخته است.
یک و بیست دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئولان اتحادیه معدنداران در غرب افغانستان میگویند که معدن استخراج سنگ مرمر و کارخانه های پروسس کننده این سنگ در حال رکود قرار دارند. با گفته آنها دلیل اصلی رکود سرمایه گذاری در این سکتور ممانعت از صادرات سنگ مرمر نیمه پروسس شده و پایین بودن تقاضا برای خرید سنگ مرمر در داخل افغانستان است. جزئیات در گزارش.
از ده ها دستگاه برش و بسته‌بندی سنگ مرمر نثار احمد عمدی تنها یک دستگاه فعال است. همگیری ویروس کرونا یک از علتهای کمرنگ شدن تجارت سنگ مرمر در هرات بوده. اما علت دیگری هم هست، توقف از صادرات سنگ مرمر پروسس ناشده. عمدی در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر یک دهه تجربه دارد، اما حالا از سرمایه گذاریش راضی نیست و به دلیل تهدیدات امنیتی میزان سرمایه گذاریش را در سکتور سنگ مرمر مشخص نمی کند.
ما تعداد کارگری که داشتیم 70 نفر، اون را بیامده به 20 نفر. یعنی 80% ما کاهش استخراج داریم و کاهش به یک پروسیس سنگ داریم. ما از دولت همین خواهش داریم که همین نیمه پروسیس را آزاد کنه که حداقل ما بتونیم پس به سر پاخو استاد شیم.
5 سال پیش محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفرش به ولایت هرات صادرات سنگ مرمر پروسس ناشده را متوقف کرد. این اقدام پس از شکایت برخی از صنعتگران سنگ مرمر به دلیل حجم بالای صادرات سنگ مرمر هرات به خارج افغانستان صورت گرفته بود. در آن زمان این صنعتگران مدعی بودند که کارخانه هایشان به دلیل کمبود شدید سنگ مرمر تعطیل هستند. وید ملکزاده رئیس اتحادیه معدنداران زون غرب افغانستان میگوید که آن اقدام رئیس جمهور زمینه را برای رکود سنگ مرمر فراهم کرد و کشورهای اروپایی و عربی تنها سنگ مرمر پروسس شده را خریداری نمی کنند. او توضیح می دهد که ظرفیت پروسس در کارخانه افغانستان پایین است و کشورهای خارجی مطابق به نیاز خود می خواهند که سنگ مرمر را پروسس کنند.
از جمله این 9 معدنی که ما داریم، 2 تا از دوامدار کار کرده، مطابقی به شکل وقفه‌ای، 3 تا به شکل وقفه‌ای کار کرده و دیگه هم تعطیل بوده مکمل. و 43 کارخانه سنگ مرمر، از 43 کارخانه 15 کارخانه از که فعالیت کرده 5 تا از دوامدار بوده، 10 تا از هم به شکل وقفه‌ای بخاطر نبوده سنگ. در حدود 2000 نفر هم در این قسمت بیکار شده.
سبکت الله یک از صدها کارگر کارگاه‌های پروسس سنگ مرمر هرات است. او میگوید که حقوق ماهوارش از 12000 افغانی به 7000 افغانی کاهش یافته است.
فروشات سنگ مرمر خیلی کم شده این چند وقتا، نمیخرن دیگه. به من خاطرن کارا فلخ کار بدی، ما در روز بعد 800 کار میکردیم، حالا شده مثلا کار ما در روز 1.5 ساعت یا 2 ساعت.
مسئولان در ریاست معدن و پترولیم هرات میگویند تلاش دارند تا از رکود جاری جلوگیری کنند. آنان میگویند که تعرفه سنگهای پروسس شده صادراتی از 20% به 1% کاهش یافته. ضیاءالحق پوپل رئیس این اداره میگوید راههای دیگر را هم نیز جستجو میکنند.
ما همراه وزارت معدن سعی کار میکنیم تا یک پالیسی برای صادرات ایجاد بشه تا ما بتونیم شکل به شکل نیمه پروسس تا یک فیصدی مشخص را برای صادرات از اجازه بدن و سر از طرح هنوز نهایی نشده کار میشه.
هر متر مربع سنگ مرمر در بازار هرات تا 450 افغانی به فروش میرسد، اما بازار به دست سنگهای وارداتی ایرانی است. معدن سنگ مرمر در ولسوالیهای چشت و اوبی هرات موقعیت دارد. از سنگ مرمر در نماهای داخلی و بیرونی ساختمانها، خانه های مسکونی و اشیای تزئینی کار گرفته می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. بپردازیم به گزارش در مورد این که هرچند قانون اساسی افغانستان و یک کنونسیون جهانی سازمان ملل متحد به جلوگیری از هر گونه تبعیض تاکید میکند، اما این مشکل در افغانستان تا هنوز هم تا حدی وجود دارد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن تنوع قومی دیده می شود، اما باز هم گاه و ناگاه تبعیض برخی نگرانی ها را به بار می آورد. گزارش مفصل در این مورد.
سازمان ملل متحد با درک اهمیت این موضوع در زندگی روزمره انسانان، در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین المللی را برای جلوگیری از هر نوع تبعیض تصویب کرد. بر بنیاد این کنوانسیون، تبعیض نژادی هر نوع تمایز، محرومیت، محدودیت یا گرایش بر اساس نژاد، رنگ، قومیت یا منشأ ملی و قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن، با خطر روبرو کردن و یا تهدید و یا اعمال شرایط به حقوق و آزادی های بشر در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سایر بخش های زندگی است. کشورهایی که پای این کنوانسیون امضا کردند مکلف هستند تا از هر گونه تبعیض و نژاد پرستی جلوگیری کنند. افغانستان کنوانسیون مبارزه در برابر هر گونه تبعیض سازمان ملل متحد را در 14 آگست 1989 امضا و آن را در مارچ 2003 تصویب کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز میگوید که همه در برابر بر قانون برابرند و این حق را دارند که بدور از هر گونه تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. با این حال برخی از مدافعان حقوق بشر نجات پرستی را نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان می دانند. لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، می گوید که نجات پرستی در میان جامعه افغانستان کم اما در سطح سیاسی بلند است و آن باعث مشکل های زیادی در بخش های مختلف کشور شده است. آقای لال می گوید پرورش نجات پرستی توسط برخی حلقه های سیاسی باعث شده تا برخی از سازمان های استخباراتی کشورهای خارجی به اهداف خود در افغانستان برسند.
متاسفانه چند حلقه وجود دارد که از احساسات مردم استفاده کرده و نجات پرستی می کنند. آنان بر اساس رهنمای استخباراتی با قوم ها اجازه نمی دهند تا یک ملت شوند. اما اگر ما میان خود ملت واحد شویم و شعار ملی ما که افغانیت و اسلامیت است را مراعات کنیم، به هیچ کس فرصت نجات پرستی دادن نمی شود.
قانون اساسی افغانستان نیز هر گونه تبعیض میان ادبای این کشور را منع می کند. ماده 256 قانون جزای افغانستان حکم می کند که هر شخصی که دیگران را به هر گونه تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا به آن تلاش می کند به حبس متوسط محکوم می شود، یعنی تا 3.5 سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این کارو به جرم بیانجامد و یا با عنف و خطر همراه باشد، مرتکب آن به حبس طویل تا 7 سال محکوم خواهد شد. همچنین در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1984 تصویب شده آمده که همه انسانان مستقل به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق مساوی هستند، همه صاحب عقل و وجدانند و باید با هم به عنوان برادر رفتار کنند. همچنین در ماده دوم این اعلامیه آمده که همه می توانند بدون هیچ گونه تمایز به ویژه نژادی، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، سیاسی یا هر اعتقاد دیگر و به دور از هر گونه منشأ ملی، اجتماعی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگر از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه برخوردار شوند. هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در پیوند به نژاد پرستی پژوهش تازه‌ای نکرده، اما بر بنیاد گزارش سال 1398 این کمیسیون 31% مردم افغانستان از نژاد پرستی شکایت دارند. با این همه شماری از آگاهان نژاد پرستی در افغانستان را نتیجه نبرد 40 ساله در این کشور می دانند. خالد سادات، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی و روابط بین الملل، می گوید که حتی تقسیم قدرت و رسیدن به آن در افغانستان بر اساس قومیت بوده است. آقای سادات مشکل‌های ناشی از نژاد پرستی را این گونه میگوید.
یکی از مشکلات های عمده که در افغانستان امروز وجود دارد، اگر بگیم سیاست افغانستان ناگزیر هستند که بالاخره تقسیم بالای تقسیم بندی قومی صورت بگیرند و قوم پرستی در نظر بگیرند، نه 60 سالاری یک بدبختی و یک نقصی کلان در سیاست افغانستان هستند و خطر دیگه که به هویت ملی افغانستان مواجه ساختن اقوام یک تعداد اینا فکر میکنن که ما آنقدر مهم هستیم، آنقدر خود را بالاتر مهم فکر میکنن که قوم افغانستان بالاتر از ملت افغانستان و یا ملت سازی در افغانستان اونا فکر نمی کنم. نقص دیگه که برای افغانستان متوجه هستن و ایستن که در افغانستان یک ملت واحدی که باید ساخته می شد نشد.
آقای سادات می گوید در هر کشوری که نژادپرستی موجود باشد از کشورهای دیگر